بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراوين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. تا دیروز چهار تا حکم از عرضه و تقاضا رو مطرح کردم، درسته؟ الف ب جیم دال چهار تا. خب پنجم، حکم پنجم، نهی از تجارت خارجی. یعنی در بخشی از فقه غنی اهل بیت علیهم السلام عرضه و تقاضای کالای خارجی و واردات کالای خارجی به صورت توسعه ثروت و مصرف و هزینه کردن دارای قوانین و احکامی است که ما را برای تدوین اولین ماده اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا محدود می کند، به طوری که هر گونه قانون عرضه و تقاضا را نپذیری. باید فقیه و حاکم اسلامی در شعار عرضه و تقاضا کنترل شده عمل کنه، خطوط قرمزی داده، حد و مرزی داده که باید اون خطوط قرمز و حد مرز رو مراعات کنه. لذا عرضه و تقاضای اسلام با اقتصاد غرب متفاوته. ما نمیتونیم هر گونه عرضه و تقاضا رو بپذیریم، باید یه مقداری حساب شده عمل کنیم. لذا در سه فصل اشاره میکنم. فصل اول روایاتی که ما را از واردات کالای خارجی نهی می کند. خب چون ما افتخارمون اینه که مبنای فقهمون روایات معصومین علیهم السلام که از اسمت بالایی برخوردارند، در این زمینه دو روایت مستند داریم و همچنین روایات غیر مستند. از حدیث مرسله گرفته، مقطوعه گرفته، مرفوعه، هم مقطوعه داریم هم مرسله داریم هم مرفوعه داریم. منطقه ما اون دوتا رو نقل میکنیم چون عمده بحث روی اون دو محوره. اولین حدیث قال الصادق علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام، الله اکبر، امام صادق نمیگه کان علی علیه السلام، میفرماید کان امیر المؤمنین علیه السلام. حواسمون جمع باشه، بچه ها رو منبر هی میگن علی علی، حواسمون جمع باشه، ادب رو رعایت کنید. علی که گفتید بلا فاصله بگید امیر المؤمنین، مولا الموحدین، امام امیر المؤمنین. اگر غربی ها میداشتن امروز اون حقوق کردن میکردن، مخصوص که جامعه فقهی شیعه مفتنی بر اون مغزه، حتی پایگاه فکری درس امام صادق هم شد. امام صادق تازه از اوشون داره نقل میکنه، خیلی جا ازش نقل میکنه. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول لا تزال هذه الامه بخیر، زال یزالو لا تزالو از زواله، لا تزال هذه الامه به خیر ما لم یلبسو لباس العجم و یطعمو اطعمت العجم فاذا فعلوا ذلک ضربهم الله بالذل. کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 178. و همچنین هنوز نرسیده دید مبتدا خبر حرف نزد. و همچنین بهار جلد 62 صفحه 323. اول ترجمه کنم حدیث رو. ترجمه حدیث اینه که این امت اسلام هیچگاه به خوبی و خیر نمیرسه مادامی که لباس عجم می پوشه و طعام عجم می خوره و وقتی که چنین کاری کنه خداوند او را ذلیل می کنه، خار می کنه. لا تزال داره خدمت فرض کنم، نفی در نفی اثبات. سه نکته در ذیل حدیث باید روشن بشه. نکته اول، منظور از عجم بیگانه هست نه مسلمان. چرا؟ به دو قرینه. یکی به خاطر قرینه داخلیه هست. خب قرینه داخلیه کدوم؟ دوستان آروم آروم حرف بزنم که تا درایت الحدیث برای شما طلاب جوان جا بیفته. قرینه داخلیه کلمه اون حاضه الامه هست. این امت مسلمان به خیر نمی رسد مادامی که از بیگانه پوشاک و خوراک خودش رو تأمین می کنه. پس به قرینه یا حاضه الامه می فهمیم منظور چیه؟ اون عجم غیر مسلمانه. اما مسلمان از مسلمان بخواد کالا وارد کنه اشکالی نداره، بحث بحث بیگانه است. اما قرینه خارجیه، قرینه خارجی روایات زیادیه. قرینه خارجیه برای این که این عجم مرادش چیه؟ بیگانه است. روایاتش زیاده. مثلا چند تا نمونه میگم، خیلی نمیشه بحث کرد فراوون. مثلا همین چند روز قبل ما قرآن خوندیم، در آیه دارد که فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَاُولَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. این تفسیر قرآن بعد از ذور ما بود در سوره مبارکه آل سوره مبارکه انعام. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَاُولَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. یعنی اگر به این احکام الهی و به این قرآن و تورات کافر بشید، مردمی دارم که به اینها کافر نمیشن، کافر نمیشن. در تفسیر اهل سنت آمده، اکثرا نوشتن اهل سنت اومده، در تفسیر ما هم اومده، منظور از این قوم اولاد عجم هم. منظور اولاد چی هم؟ عجم هم. پس معلوم میشه که اولاد عجم دو دسته هم، دسته کافر میمانن، دسته هم مسلمان میشن و قرآن رو نشر میده. بله اونم هست، بله. اما این خیلی دقیق تره دیگه. شما اینو چیز کنید، درستان آقای چیز فقط دست شما هستم، من نمیخوام عمدن نمیگم. همین فعیل درستش بودیدم این اوائل هفته جان. خب این حساب بکنید، میتونی حدیث رو در بهار 89، بله 89 بهار جلد 7 صفحه 67، باز بهار جلد 24 صفحه 309 ثابت کردیم به این که عجمی که اینجا میگه عجم چیه؟ بیگانه است. چرا؟ چون اولاد عجم در این آیه به کیه؟ به مسلمان هاست. غیر عرب، بله. حالا من از نظر قرینه چون خارجی رو باید حتما چیکار کنی؟ ادله منفصله بیاری. قاعده اینه، ادله منفصله باید آیات و روایات باشه، وگرنه تو استنباط ضعیفه. لغت حجت نیست، لغت فقط میتونه تایید کنه که الان تایید کردید، فقط میتونه بچه معید باشه. البته مسلمانی که ما میگیم، مسلمانی که خوارج نهروان نباشه، ناسبی نباشه، همسال اینا تو شیعه اینا استثناء شده. بله بله، ناسبی هم وهابی ها ناسبی هم. ریبرال ها رو نه نمیشه، حتی من هست آقا هم همینجوره. حالا میگم فعلا چون الان در صدد این نیستم که کلن کالای خارجی رو بررسی کنم، در صدد این هستم که اون عرضه و تقاضا رو بگم. اینقدر آزاد نیست که از هر کجا بیاری، به این صورت نیست. هی به ما گیر میدن آقایون دانشجویان دانشگاه ها، بابا ما نمیتونیم از هر کجا اقدام بکنیم، دست ما نیست. ما فقهمون کاملا ما رو ارشاد کرده، قوانین رو به ما گفت. حالا یه قرینه خارجی دیگه بیاریم، حالا اینا رو عرض میکنه. این فصل اصلا برای همینه، خوب چیزیه تو ذهن شما ها میکنه. حالا چشم، خدمت رو عرض کنم که در یک روایتی داریم که اصحاب امام عصر 313 نفرن، تعدادی از اینها اولاد عجم هن. خب پس معلومه که عجم انقدر بد هم نیست. عجم بدم نیست که بگیم هر چه عجم اومده. نه، در بهار جلد 52 صفحه 364 یه روایتی بهتون میگم که واقعا از دل خوشحال میشید و میتونید در منبرهاتون هم استفاده کنید. من چون استفاده میکنم، اما چون شما طلبا از من آدرس میخواید، پدرم در آمد تا پیداش کردم برای شما چون حفظ بودم این رو. بهار جلد 52 صفحه 364 میگن آقای حدیثه رو منبرت میگیرم، یک دفعه یه تیکه میندازم همجی به وحش میاد. تیکش اینه، خیلی قشنگه. النرجس، النرجس یعنی مادر امام زمان، ریحان العاجم، ریحان العاجم، خیلی قشنگه، به وحش میاره آدم. مادر امام زمان گل عجم هاست، گل خوشبوی عجم هاست، یعنی اینگه عجم هم بد نیست. من همینو میخوام بگم، اگه در روایت کلمه عجم آمد به معنای این نیست که آقا جان من از عجم نخرید، منظور اینی که از بیگانه نخرید، غیر امت اسلام نخرید. میخوام شاهد بیارم وقتی میگه النرجس ریحان العاجم، دقیقا. حالا میخواد من وسط پیدا کردم وسائل الشیعه جلد 10، جلد 10 مال آل البیت ها، جلد 10 آل البیت صفحه 92 حدیث 14. خیلی قشنگه آدم بگن آقا ایناست که ما رو دلگرم میکنه. یعنی در واقع شیوه سخنرانی و گفته های مقام معظم رهبری خیلی براتون میتونه شما رو این اصل قوی کنه. ساختار بحث به چیه؟ مهندسی بحث در منبر مهمتر از خود منبر، مهندسیش اینه. شما باید در بحث مهندسی کنید، اگر مهندسی کنید منبری معروف میشید، همه تون معروف میشید. مهندسی بحثتون استاد نیستید. من قالب منبراتون میشینم گوش میدم، میگم تفلک مهندسی نداره، این کتاب رو میخونه. اگه همین کتاب آقای جوادی میخونه، همین کتاب خونه شما رو هست خدمت تو هست کنم، متحری میخون، مهندسی میگن. اونهایی که مهندسی بحثشون قدیه موفق میشن تو منبرها، خدمت تو هست کنم که ببینید درسم همینطوره، تو تدریسم استاد بیچاره پرا ولی شاگرد استقبال نمی کنه چون مهندسی نداره. مهندسی بس مهمتر از هر اصلی. ببینید الان پس در اول فهمیدیم که منظور از عواجم چیه اینجا؟ بیگانه است. اما فصل دوم بحث تو این حدیثا، فصل دوم بحث اینه که نکته دوم بحث ببخشید نکته دوم بحث اینه که کلمه خیر چیست؟ آیان عزیز همیشه بدانید بچه ها، بدونید تو استنباطاتون هم استفاده کنید. خیر دو قسمه، یکی خیر اسمی، یکی خیر وصفی. درست آقای محمدی؟ محمدی کاملا بیدار باش. خیر اسمی، خیر وصفی. خیر اسمی دلالت بر تعیین میکنه، متوجه هستید؟ یعنی دلالت بر فضیلت و برتری نمیکنه. تو قرآن کلماتی کلمه مثل خیر داره، خیر داره، اکثر این کلمات خیر تو قرآن، بیشتر کلمات خیر اسمیه. آیه چند تا آیه رو بخونید، هر چی آیه ببینید اسمیه، وصفی نیست. اگه میگه ذالک خیرون لکم لباس التقوا، ها میگه لباس التقوا چیه؟ ذالک خیرون لکم. این خیرون لکم یعنی چه؟ یعنی قطعاً به طور معین تقوا برای شما خوبه، نه اینه که یه چیزی هم خوبه این بهتر از آنه، نه نه، میخواد بگه که منعیناً متعیناً تقوا برای شما خوبه، بی‌تقوایی نکنید. اما خیر وصفی، خیر وصفی چیه؟ دلالت بر برتری میکنه، مدلولش فضیلته، اگر گفته شود زیدون خیرون منک، یعنی چه؟ یعنی تو هم خوبی اما زید بهتر از تو. و من تطوع خیرن، اون چیه اون خیر؟ اونجا وصفیه. این دیگه معیار در قرآن شناسی آسونن، یعنی راحت میشه پیدا کرد خیر اسمی خیر وصفی رو. مثلا شما الان با این عبارت که دادم، کبرا که بیاد صغرا راحت میاد، قشنگ به دست میاد. خب منظور از خیر در اینجا وصفیه نه اسمی، وصفیه، اسمی نیست. خیر واردات کالای مسلمان به مسلمان، بلاد مسلمین به بلاد مسلمین، در چند چیز. یک، شکوفایی استعداد. دو، رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی اصناف و اخشار. سه، خیر مذهبی. خیلی جالب، خیر مذهبی یعنی اگر شما پوشاک خارجی رو وارد کنید، ممکن است از نظر جنس عادی باشه، اما پوشاک مسلمان ها بهتر از اون هاست. از چه جهت بهتر از اون هاست؟ از این که شهرتون به آرایش کفار، به لباس کفار زینت داده نمیشه. وجود مذهبی مردم شهر حفظ میشه. با عقاید مردم بازی نمیشه. و همچنین طعام مسلمان‌ها به شرعیت نزدیک‌تره. نه نه، همین مذهبی، وجود مذهبی طعام مسلمان ها به شرعیت نزدیکتره. ولو اینکه شما در وقت ذبح یه نفر اونجا قرار بدید تو کشور برزیل یا کسی قرار بدید، ولی باز تو داخل چیه؟ تو داخل اولویت داره، بازار مسلمین حجته، سوق مسلمین حجته. پس ببینید، یکی شکوفایی استعداد خیر، یکی رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی شد، یکی خیر مذهبی، چهارم خودباوری. خیر چرا؟ برای خاطر خودباوری ایجاد میشه. باور کنیم که ما میتوانیم که یک اقتصاد سالم، تولید برتر داشته باشیم. این خودباوری خیلی مهمه. پنجم، اقتصاد برتر. ما هم میتونیم یه اقتصاد برتری داشته باشیم. پس این خیر، خیر وصلیه. میتونید بیشتر بنویسید، مانعی نداره. رفاه عمومی، رفاه عمومی چه یکیشه؟ رفاه داخلی. خب بالاخره خیر است یعنی چی؟ یعنی رفاه برتره، رفاهش بیشتره. اتفاقا حتی مثل آدام اسمیت، حتی مثل ریچارد، میگه دنیای اسلام اشتباهشون این بود که گول خوردن سران عرب که از ما گرفتن. شما حساب بکنیم، ما قبل از انقلاب یه دونه چراغی داشتیم برای خاطر این میخواستیم قضاهای بزرگتری و دیک بزرگتری جوش بیاریم، بهش میگفتن که خدمت و چراغ فرموس باد میکردن. و یک زنبوری مثل این زنبوری ها. این بادی که میکردن ته این چراغی که باد میکردن یه دونه چرم بود که میومد بالا باد پول میکرد میداد داخل. این چرم رو اجازه نمیدادن ایرانی ها بسازن. چند کار داشت شرکت های اون روز شوروی سابق بود، شوروی سابق اجازه نمیدادن. خیلی از وقتا هستش که ما ضربه میخوریم به خاطر اینی که مؤمنین و مسلمان ها در فضای داخلی امام بزرگوار یکی از کارهایی که کرد همین کار کرد، سریع توسعه ما اون روز حساب بکنید با دلار 7 تومن جنگ اداره میکردیم، دلار از 7 تومن بالا نرفت. خیلی امام سیاستش قوی بود. تا جنگ تمام شد، به محض اینکه جنگ تمام شد شروع شد به دلارها بشه 100 تومن، کم کم شد 500 تومن و همینطور. زمان اقتصاد آقای هاشمی خیلی اشتباه داشت تو اقتصاد. خیلی ما نمیخوام از سیاسی باش مخالفت کنیم، نه بحث سیاسی نیست، قبولم نمیکرد. مثل این احمدی نژاد دوم ما بود، هرچی آقا بهش میگفت که بعد با آقا اختلاف کردی، گفت اینقدر دلار بالا نره. ایشون عملا میومد سخنرانی میکرد میگفت دلار اگه بالا بره رشد اقتصاد ماست. اقتصاددان ها بهش میگن چه رشد اقتصاد ماست، دلار همون قیمت داشته باشه. دلاری که ما تا زمان آخر جنگ 7 تومنی بود، شما حساب بکنید یک دفعه ایشون حکومت رو در دست گرفت، بعد از آقا رهبر شد دیگه، حکومت دست گرفت دلار رفت 500 400 500 فلش شدیم کشور. ایشون چیکار میکرد؟ آقا چیکار میکرد با شهید رجایی؟ آقا میامدن یارانهایی که الان به شما میدن بخورید، به شما نمیدادن، میامدن روی این دلارها میریختن. رضا اقتصاد پویا بود. چرا مردم رو میخواید زیر مجموعه خرج ببرید؟ مردم همه مصرف کرد. آقا میداد اینجا، میگو برید به اینجا. مثلا یک خدمت هزینه ها رو میآوردن توی بخش کشاورزی. اون سالی که اینا رئیس جمهور شده بودن هست آقا رئیس جمهور شده بود، کشاورزی به حدی رونق پیدا کرد که ما تمام جمهوری های آسیایی میانه همه از ما میبردن کالا، اصلا کالا نفتی نداشتیم تو زمان جنگ بود. با اینکه ما جنگ رو اداره میکردیم، یعنی دوره خود ریاست جمهوری ایشون به مردم اصلا فشار نیومد، مردم خاطره خوشگل از ایشون دارن، خیلی قشنگ اداره کرد. و واقعا هم علت اصلی که دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی خداحافظی کرد به خاطر همین بود دیگه، اختلاف فکری افتاد بینشون، یه برن پیش امام حل کرد. اون ایشون که اینجا که ایشون بگه ما گرفتار میشید. خیلی خدمت قدرتمنده ایشون. الان ببینید همه تسلیمن در مقابلش. چرا؟ چون همه اشتباه کردن، همه فهمیدن که چه اشتباهات اقتصادی دارن. هی ایشون الان داره جمع میکنه، خیلی داره جمع میکنه. پیرمرد با این سنش جلساتی میگذاره که شما خبر ندارید. خیلی جلسات آقای خود دولت رو بیشتر در دست گره. البته در دولت قبلی هم خیلی تذکر میداد. الحمدلله ایشون میکنه که واقعا اگر ما بحث داخلیمون رو جدی بگیریم، الان کشاورزی ما لطمه خورد. ما میدونی 60 نو میوه داریم، هیچ دنیا نداره، هیچ جای عالم نداره، 60 نو میوه داریم ما. یعنی حساب بکنید که در زمان هست آقا فرانسه کلیه میوه‌ها رو فرانسه از ما میبرد، مگه ما تحریم نبودیم؟ چون میوه‌های ما الان تو جهان حرف اول میزن. فرانسه اون روز خرید میوه‌اش از ما میکرد. باور کنید من نمیخوام بگم جمود دارم یا کسمت، چون ما درسمون سیاسی نیست، درسمون بحث معنویه، بحث اخلاقیه، بحث واقعیت گراییه، بحث حقیقت گراییه. بحث اینه که آجان من ما داریم ضربه میبینیم، باید ایشون حمایت کنیم، چون ایشون دوران ریاست جمهوری رو گذرون و مردم اصلا هیچ حادثه‌ای مثل که برای مردم اتفاق نیفتاده بود. تو خودرو چقدر زیبا خودرو رو کنترل کرد. خودرو داشت میرفت بالا با یک نهیب تو سخنرانی نماز جمعه شد با یک نهیب خیلی قشنگ با به اون مدید آمد همون تو نماز جمعه سخنی نماز رئیس جمهور بود سخنی نماز جمعه گفت که کاری نکنید که دستگاه خودروتون رو ببندم امتیاز بدم به دیگری. بیتاموش هر دست تکون نخورد، یه شورای رقابت بیاد و فلان بیاد و الان میشه مگه نهیباییشون نباشه که میدونی گرفتار میشی. بردن تورم رو به 50%. ولذا کلمه خیرون میدونی این خیرون واقعا خیرونه، منظور میگه این خیرون خیرونه ها، خودش اصلا لباس خارجی نمیپوشه، نمیپوشید خودش. میز شام آقای فلان رفت، میز شام فلان الان اسمشون دیگه تو تاریخ هست، شراب بود و میزشان خدمت رو هست کنم که فقط بهش خبر دادن که شراب، گفت میریم به خاطر اینکه آبرو این رئیس جمهور رو ببرن باید بلش. رفت اونجا نشست، آقای رئیس جمهور وقت میخواست صحبت کنه، خدمت رو هست اینکه عوار جمع دادن رئیس جمهور گفت شما میرینید که ما مسلمان ها شراب توب صدا کرد حرکتیشون، حرکت انقلابیش که امام بغل گل وقتی ایشون آمد. همون روز بود که وقتی برگشت گفت ایشون آرزو بیه منه، همون روز بود دیگه. یک طلبه جوان، من دوران ایشون رو خوب درک کردم، طلبه جوان خوش استعداد مثل شما نبود، خوشفهم، چقدر خوشفهم ها. سخنرانی های شما دوره شما سنین شما رو نگاه کنی، سخنرانی های ایشون رو بخونی، جدی میگم، من دستور دادم خدمت رو عرض کنم که اینا رو بیارن شما ببینی، همین سن شما بود، من ازشون الگو گرفتم، آقای مصباح ازشون الگو گرفت، دوستان ازشون، آقای همه رفقا جوان بود، اما ماشاءالله از همون موقع جوانی خوب میفهمی چی بخونه چی کار بکنه. 9 سال کلاس بیشتر نرم، 9 سال کلاس رفت تو خارج فقه، تو این 9 سال چه کار کرد؟ ما میخوایم خدمت رو هست کنم که طلبه ها رو، حالا چون دستور خود هست که آغاز که ماها به بچه ها بگیم، من اگه امر آقا نبود نمیگفتم این حرفا رو، بگیم بابا اگه حوزه بخواد به این سمت بده که نمیشه، این نجفیون که میان اینجا ها این رو باید دادشون خوشه که 20 سال مکاسب بگن بیچاره میشه اینجا، دلشون خوش آقا 30 سال اینجا حصول بگن. ما وقت نداریم آقا، وقت نداریم. ما الان بسیاری از علوم ما مونده دانشگاه ها. شما یه انقلابی گردید که دهنها همه بازه، دنبال این هستن که محتوا بدید به اینها، وقت ندارید. باید استادا بیان وسط، من شما رو مقصر نمیدونم، من خودم مقصر میدونم، باید بریم وسط پی بدیم به شما، محتوا بدیم به شما. شما بالا به خدا قسم اینقدر طلاب جوان رو احترام میذارم تو این مؤسسات یا مراکز سخنرانی که میرم، اول از این طلبات تعریف میکنم، شمایید که عزت ما محفوظه، به خدا شمایید، شما همین شمایی که میگن گاهی وقت کم سواد میزنن، ما هم به این کم سوادی شما، اما عقلتون زیاده، ما به عقلتون مینازیم، به معنویتتون مینازیم، میگن شما هایی دارید انقلاب میکنید. ولذا اجازه بدید خدمت به بحثای اصیل، یه چه اشکال داده آقایون، یه زحمت دندون به جگر بذاری، یک سا دندون به جگر بذاری و اینا کار کنیم، ما یه مکاسب جدید بنویسیم، اصلا آقا دنبال همینه، دنبال همینه، مکاسب جدید بیاده، فشار داده میاده از هر طرف. مراجع هم قبول کردن، واقعا همه قبول کردن مراجع، آقای مکارم که ماشاءالله خیلی بیروزه، مکانه زودتر از ما این کارا رو معتقده، خود آقای وحجت من تا تعجب میکردم، تو 6 کتاب 800 نکته آقای وحجت هست، چند بار سردست برم بود این مکاسب کتاب درسی نیست که سرمیزش با این حرف میزد دیگه، مکاسب به درد نمیخوره، خیلی جالبا میگو کفایه به درد نمیخوره، اینا من کتاب درسی هست، اینا باید مطالعه کرد، کتاب درسی بنویسید. آقای بهجت ها همه ما قبول داریم، به اینکه بابا شما یه مطلب تو مکاسب تا طلبه میکنه آخر نمیفهمه چی شد، آخر نمیفهمه نظر هست. نه تایید بودی این عزیزم گفت حاجی ما اینو خوندیم یا درس خوندیم نفهمیدی بودی ای نظر شیخ اینه. حالا من بعد مراجعه کردم واقعا ما هم همجوری بود، ما درس خالد از آقای وحید شنیدیم نظر چیه، رفتیم درس خالد این آقای وحید میگه نظر شیخ اینه، ما خوندیم چیز دیگه بود، مراجعه کردیم دوباره دیم بله حرف آقای وحید. خب این خب ساده تر بنویسید دیگه، بگید دیگه. دوستان عزیز من، ما انجماد ندادیم، آیه احدی ها انجماد ندارن، خادمتونن. ما میخواییم که انقلاب گردیم، انقلابمون حفظ بمونه، حفظ انقلاب به فکر شما طلاب جوانه. پس بنابراین خدمت هست که نکته دوم هم مشخص شد. نکته سوم، اینا فقه الحدیثیه ها، بهش میگن فقه الحدیث، درایت الحدیث. همین کاری که شهید ثانی کرد ما داریم انجام میدیم، کاری که امام گفت. امام میفرموده اگر یک کسی استاد خارجه درس میده فقه الحدیثی رو کار نکنه اون طلبه هیچ نمیشه. امام میگه هیچ نمیشه، میگه هیچ نمیشه. راست هم هست، نجفیون همش میرن توی رجال شناسی، قومیون میرفتن توی چی؟ درایت حدیث. ولذا قومیون شدن مطهری، قومیون شدن آقای خامنه‌ای، قومیون شدن اینا شدن ای رجال. خب ما شخص دیگه سقه هست یا موثق هست میریم مراجعه میکنی دیگه. این متن رو باید بفهمیم، این متن چی میخواد بگه. اینو میگن درایت. شهید در درایت کار کرد، درایت الحدیث کار کرد، نمیگم رجالم نها، منظور درایت مهمتر. به لحاظ حساب کنید، این خدمت عبارت بعدی من اینه، میگه فعضا فعلو زالک زربه همو الله به ظل. یعنی اگر کسی کالای بیگانه را وارد کند خداوند اونها را ذلیل میکند. خب اسناد ذلت به خدا به چه جهتی است؟ شما رو میشونن روی تاس میگن آقا این یعنی چه؟ آیا جبر نیست؟ جواب میدی نه جب نیست. چرا؟ چون اسناد ذلت به خدا از باب این است که خداوند اسباب رو خلق کرده است. ان یجری الامور به چی؟ بگید آقا ان یجری ان الله یجری الامور به اسباب. و مراد از ذل فقر اقتصادی و استثمار اقتصادی است. یعنی چه؟ یعنی اگر کالای خارجی را عادت کنید در اقتصاد مستعمره دولت بیگانه می شدید. و همیشه محتاج کفار و مشرکین می گردید. پس منظور از این ذل به معنای خالی اقتصادیه، به معنای استعماله. اونا هم از خدا جلو نگه بخوان شما مسلمونا رو مستعمله خودشون کنه. پس سه تا نقطه تو فقه الحدیثی ما رو کمک کرد، کاملا ما رو بررسی کرد و کمک کرد که منظور چیه. حدیث دیگر، حدیث دیگر، عن محمد ابن علی ابن الحسین قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. چقدر با ادب میگن اینا به جدشون. الله اکبر. اتقوا الله فیما خولکم و فی العجم عن اموالکم و فی العجم عن اموالکم. های سلیمانی خوله یادت هستی که همین قرآن چند روز قبل داشتیم خولناکم برا ظهورکم. کامل خوله رو بررسی کردم. آدم همش تو ذهن آدم نمیمونه ها. اصلا پای سر گذاشتم. فقیل له و مل عجم قال الشات و البقر و الحمام. حمام نخونید، حمام نوشته میشه، حمام خونده میشه، ولی حمام احسن. احسن. آقا امیر المؤمنین فرمود هم در اون چرا که به شما دادیم تقوا پیشه کنید، در راه حرام خرج نکنید، و هم نسبت به اموال عجم تقوا پیشه کنید. دوستان من اصرار دارم که حدیث خوشگل بفهمید. دیری انقدر ندید توی فارسی ها، کتاب های فارسی، و خدا حفظ کنه دای مکارم، خیلی دعا میکنه. 6 سالی کلاسش رفتم فقط به خاطر اینکه ببینم این چجوری حدیث رو معنا میکنه. اینقدر خوش بیان بود، جوان، استاد جوان خوش بیان بود. این حدیث چی یاد گرفتیم؟ اتقوا الله فی ما خولکم. خوله یعنی عطیته. اونجی که به شما دادیم تقوا پیشه کنید. یعنی چه؟ یعنی در راه حرام خرج نکنید، به بیگانه ندهید، بیگانه ها رو تو زندگیتون وارد نکنید، بی نماز ها رو وارد نکنید، آدم های خوب تربیت کنید. و فی العجم من اموالکم، باز بپرهیزید در حق عجم. کدوم؟ اما اموال عجم. فقیل له و مل خدمت هستن عجم خدمت، گفته شد که آجون من عجم چیه؟ این کلمه عجم با اون فرق میکنه. گفت عجم منظورمون بیگانه نیست، عجم همون به منظور عجمه. عجم چیه؟ عجم گوسفند و گاو و کبوتره. گوسفند و گاو و کبوتر، اینا خدمت تو هست کنم که در حق اینها مراعات کنید. مراعات کنید یعنی چه؟ یعنی ذبح شرعی داشته باشید، سعی کنید ذبح شرعی داشته باشید، علوفه‌شون رو از مال مردم ندید، غصبی ندید، از هر بلادی وارد نکنید، از هر بلادی وارد نکنید. کاملا به شما میگم اینه که این خدمت فرض کنم که باید متوجه باشیم. این روایت هم فقل حدیثیش آسونه که همین توضیحی که دادم. پس فصل اول بحث من چی شد؟ روایات شد، درسته؟ تو روایات البته زیاده، در این روایات کم هم نیست. خدمت فرض کنم بگذارید من یه روایت سومی رو بخونم، چون اتقو داره. عزیزان من در قرآن هست، هر کجا امر به اتقا هست در واقع یک نوع وجوب رو میفهمونه، وجوب رو میفهمونه. ببینید یه حدیث سوم میگم و دیگه تأکید میکنم. حدیث سوم علی علیه فارسیشو میگم. علی علیه السلام فرمود کسی که گندم بخره بر مالش افزوده میشه، و کسی که آب بخره نصف مالش میره، و کسی که نان بخره تمام مالش رو از دست میده. خب این بیان نشانه چیه؟ این بیان میخواد بگه به شما، میخواد بگوید که شما سعی کنید خودکفا بشید، کالای داخلی رو افزایش بدید، واردات نکنید، اونم مثل گندم رو وارد نکنید. در وسائل الشیعه جلد 13، وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 322 حدیث 229-38 حدیث 229-38. خیلی آقا واقعا اینا دست نخورده توی کتاب های اقتصادی ما. حالا من انشالله به خواست خدا کتاب مکاسب ما آوردم خدمت رو از کم یادم بدازید که فردا انشالله فصل دوم و سوم عرض کنم. خیلی بزرگواری کردید، محبت کردید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بیادون مثلا چینی بوده آیه نمیمی در آخونی به طرف پیاده کرد با صحبت کرد.
خب یه زحمت هایی میخواد بکشن میخواد جیب من موازف باشن. چرا آدم ها دیگه
باید باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید با